از پیشه خارج سازد و بسوی پرستش خدای یگانه سوق دهد و از پیمانهای ظالمانه رها سازند و تحت پیمانهای عادلانه الهی درآورند و از اطاعت پذیری کورکورانه و تحمیلی قدرت گونه ها دور ساخته و به جانب اطاعت پذیری خدا با بصیرت و آگاهی فرا بخواند و از دوستی و رهبری زمامداران خودکامه باز داشته و تحت ولایت خداوند رحیم و حکیم قرار دهد. بنابراین استقلال طلبی در فرهنگ سیاسی اسلام ناب محمدی ریشه در عمق و ژرف های جهانبینی توحیدی دارد و در هیچ شرایط نباید کوچکترین خدشه به آن وارد شود. البته مفهوم استقلال سیاسی به معنای قطع ارتباط سیاسی و بین المللی با کشورها و دولتهای جهان سیاست نیست، بلکه منظور از آن ضمن برقراری ارتباط و عقد قراردادها حفظ استقلال جهان اسلام در تمام ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است و هیچگاه نباید این فرصت به جهانخواران داده شود که سلطه خود را بر ملت‌های اسلامی تحمیل کنند. خدای عزت آفرین برای آنکه چنین رویکرد در میان امت اسلامی شکل نگیرد می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید. شما نسبت به آنان اظهار محبت میکنید در حالی که آنها به آنچه از حق برای شما آمده کافر شدند و رسول الله و شما را به خاطر ایمان به خداوند که پروردگار همه شماست از شهر و دیارتان بیرون میرانند. اگر شما برای جهاد در راه من و جلب خوشنودیم هجرت کرده اید، پیوند دوستی با آنان برقرار نسازید. شما مخفیانه با آنها رابطه دوستی برقرار می کنید در حالی که من به آنچه پنهان و آشکار می سازید از همه داناترم و هر کس از شما چنین کاری کند از راه راست گمراه شده است. دوستان، با وجود این روشنگری و رهنمودی گویا و شفاف خدای بزرگ، باز برای افراد سطحی نگر ممکن است این سوال مطرح شود که اگر ما سلطه بیگانگان را بپذیریم چه اتفاقی برای ما میفتد؟ قرآن کریم در پاسخ به این گونه سوال ها میفرماید: اگر آنها بر شما مسلط شوند، دشمنانتان خواهند بود و دست و زبان خود را بر بدی کردن نسبت به شما می گشایند و دوست دارند شما به کفر بازگردید. بنابراین استقلال سیاسی هم از پشتوانه عقلی و دینی برخوردار است و هم می تواند اقتدار جهان اسلام را به ارمغان آورد تا در معادلات و روابط بین المللی نه تنها هیچگاه احساس حقارت خودکمبینی و ضعف و ناتوانی نکنند، بلکه همواره از موضع قدرت با دشمنان برخورد کنند. الهام بخش آنان در این راستا سخن بصیرت آفرین الهی است که می فرماید: هرگز در برابر قدرت نمایی دشمن سست نشوید و غم و اندوه به خود راه ندهید. بدون تردید شما برترید اگر همواره بر اصول و باورهای دینی خود استوار بمانید و به آنها ایمان داشته باشید. یکی از عوامل مهمی که می تواند روحیه استقلال طلبی را تضعیف و کمرنگ کند، ترس از قدرت‌های شیطانی است. خواستگاه چنین دیدگاهی مرغوب شدن در برابر قدرت نمایی زمامداران خودکامه و تجاوز پیشه است که همواره میکوشند با استفاده از ابزارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی سلطه خود را بر ملتهای مظلوم جهان و دولتهای سرسپرده و مزدور تحمیل کند. خدای بزرگ برای مقابله با این تصور غلط و سطحی کانونهای قدرت‌های بشری را به خانه‌های عنکبوتی تشبیه می‌کند و می‌فرماید مسئله کسانی که غیر از خدا را اولیای خود برگزیند، مسئله عنکبوت است که خانه برای خود انتخاب کرده، در حالی که سوسترین خانه‌ها خانه‌های عنکبوت است اگر می‌دانستند.
خیلی عجیبه سوختن در آتش تو، می سوزم اما بی تو خاکستر نمیشم. من عاشق این درد بی درمونم، حزمی برم از دردم و بهتر نمیشم. چه زخما که گل کرد در این باغ زخمی، نه آهی به لب رفت نه بر چهره اخمی، نه آهی به لب رفت نه بر چهره اخمی. تو دردی تو درمان، تو با چشم مستت، منم که سپردم خودم را به دستت، منم که سپردم خودم را به دستت. هر بار گذشتم من از دریای آتش خواب بودی، کاش تو یک بار برای دیدنم بیتاب بودی. رفتی ولی من تو رو مثل نفس تو سینه دارم. من خودم را بی هوا جا می گذارم. خیلی عجیبه سوختن در آتش تو، می سوزم اما بی تو خاکستر نمی شم. من عاشق این درد بی درمونم عشق.
خب شنوندگان عزیز و ارمن، به امید روزی که به یاری خدای بزرگ و آگاهی ملت‌های اسلامی شاهد استقلال و اقتدار جهان اسلام باشیم، همه شما عزیزان را به خداوند کریم و رحیم سپاریم. دست حق و همراهتان.
با اعلام ساعت 9 به وقت ایران، 10 به وقت افغانستان، دعوت میکنیم که شنونده دومین بخش اخبار از نشرات صبحگاهی رادیو دری باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره بر شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با دومین بخش خبری امروز رادیو دری همراه ما باشید. همزمان با فرارسیدن ایام عزاداری امام حسین علیه السلام، مسئولان شورای علمای شیعه در کابل در نشستی بر تقویت وحدت و اخوت میان مذاهب در کشور تأکید کردند. جزئیات را در گزارش تفسیری زهرا سلطانی از کابل بشنوید.
همزمان با فرارسیدن ماه محرم و برگزاری مراسم‌های عزاداری در کشور، مسئولان شورای علمای شیعه افغانستان در نشستی بر تقویت وحدت و اخوت میان مذاهب در کشور تأکید کردند. حجت الاسلام سید حسین فاضل، رئیس این شورا، در این نشست میگوید که افغان‌ها باید وحدتشان را حفظ کنند و از نفاق جلوگیری نمایند.
ما همه یک برادریم، در یک خانه ایم، در یک جغرافیا هستیم. نظام اسلامی که دستاورد مجاهدین و خون میلیون ها شهید و مجروح است، این نظام را ما در بغل میگیریم، حمایت میکنیم، دور برش میگیریم و اگر اصلاحات هم کار داشت اصلاح هم میکنیم.
نوروزعلی صمیمی، معاون اجتماعی شورای علمای شیعه افغانستان، هم با تاکید بر اتحاد میان افغان‌ها میگوید عاشورا برای همه مسلمانان جهان الگو است و مکتبی است انسانساز و آزادی بخش.
با اتحاد، صمیمیت، برادری، اخوت حرکت کنیم. نگوییم تو از کدام قومی، از کدام قوم است، حسین مربوط کیست و از کیست.
در همین حال عطاءالله صادق شاه، رئیس اجماع ملی استقلال و صلح افغانستان، میگوید امام حسین علیه السلام الگوی کامل برای آزادی خواهان جهان است.
امروز آزادی خواهان جهان، کسانی که برای ارزش قربانی میده، مبارزه میکنه، خود پیرو این مکتب میدارند. او از هم از افتخار بشریت است. از گاندی پرسان کردن که شما از کجا مبارزه را شروع کردید؟ گفت از درس حسین.
نثار احمد آخونزاده، عالم دین، هم در این نشست میگوید گرامی داشته از عاشورا و قیام امام حسین علیه السلام مربوط به یک قوم و مذهب نبوده و پیروان مذاهب اسلامی باید به گونه مشترک از ایام عاشورا گرامی داشت کنند.
برای احیای و تحکیم اسلام حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه شهادت را قبول کرد و ای برادرها اتون آسان گپ نیست که او مبارک را با دیده خود می دیدیم که اطفالش، برادرزاده هایش کلش با شهادت می رسند که پشت دیگری و ای مبارک قبول کرد.
برخی از عالمان دین هم بر تامین امنیت در شب و روزهای ماه محرم تاکید دارند و از حکومت طالبان می‌خواهند برای تامین امنیت عزاداران در این ایام توجه جدی کنند و می‌گویند محدودیت‌ها باید به هر بهانه‌ای که وضع شده برداشته شود.
خیلی جای این که محدودیت وضع کنه به نظر این جانب این است که همکاری از مردم بخواهد در راستای تامین امنیت، در راستای عزاداری امام حسین، تا اینکه مردم بیشتر حامی و همکار امارت اسلامی شود.
به خاطر احترام به می سیره که امام حسین اقدام کردند و قیام کردند و سیره پیامبر زنده کردند، در این قسمت با مردم همکار باشند، بکوشند تلاش کنند که مردم اونمو برنامه هایی را که دارند، اونو برنامه ها را امرایشان همکاری کنند تا اونا به نحو احسن اجرا کنند.
با این حال احسان الله ثاقب، عامر امر به معروف و نهی از منکر حوزه 18 شهر کابل، میگوید تدابیر امنیتی در غرب کابل به گونه جدی تامین شده و شهروندان می توانند بدون کدام محدودیتی از سوی حکومت طالبان با مراسم های عزاداری اشتراک نمایند.
تحصیلات شیپ اتلسم حوزه مربوطات سیمه که د عام ولست خپښتنه وکړي چې دلته د کوم محدودیت تاسو باندې خود شوې ده؟ آیا د بیرغ منه شوې ده؟ سقاوه منه شوې ده؟ بل ځکه تاسو مراسم چې ادا کوي هغه منه شوې دي؟ پښتنه د ملت څخه وکړي، د دښمن تبلیغاتي په پوره هغه باندې زده رد کوم.
از سوی دیگر هم نشست مشابهی در مرکز فرهنگی و اجتماعی تبیان در کابل برگزار شد. حجت الاسلام سید عیسی حسینی مزاری، رئیس عمومی این مرکز در این نشست میگوید حکومت طالبان باید برای تامین امنیت مراسم های عزاداری در ایام محرم توجه جدی کند.
اینها باید بیش از هر کسی در راستای برگزاری مجالس و محافل محرم تلاش بکنند و نهایت عزم و جدیت خودشان را به کار بگیرند تا این مجالس و محافل پرشکوه و پرگستره و پرکیفیت باشد.
نگرانی ها پس از آن در میان شهروندان بیشتر شد که گزارش های مبنی بر وضع محدودیت ها بر نحو چگونگی برگزاری مراسم های عزاداری در کشور منتشر شد، اما مسئولان حکومت طالبان همواره این محدودیت ها را رد می کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بیش از 200 هزار تذکره الکترونیکی ظرف یک سال گذشته در ولایت ننگرهار توزیع گردیده است. همکارم آصف شینواری و گزارشی در این زمینه.
بیش از 200 هزار شناسنامه های الکترونیکی ظرف یک سال گذشته در ولایت ننگرهار توزیع گردیده است. مردم خواستار افزایش مراکز توزیع و کاهش قیمت های شناسنامه های الکترونیکی هستند. در حال حاضر در ولایت ننگرهار 3 مرکز توزیع شناسنامه های الکترونیکی فعالیت دارد. مردم بان هم که در ایجاد تسهیلات در این مراکز سخن میزند، اما خواستار ایجاد مراکز توزیع در ولسوالی ها می باشد. جاسم گل و شیرخان دو تن از باشندگان ولایت ننگرهار که برای به دست آوردن شناسنامه های الکترونیکی آمدن می گویند در ولسوالی ها نیز باید مراکز توزیع ایجاد شود تا مردم بتواند با آسانی شناسنامه های الکترونیکی را به دست بیاورند. آنها همچنان از بلند بودن قیمت شکایت نموده، می گویند قیمتی که برای شناسنامه های الکترونیکی تعیین گردیده با توجه به وضعیت اقتصادی خانواده ها بیشتر مردم نمی توانند آن را به دست بیاورند. آنان خواستار کاهش قیمت های شناسنامه های الکترونیکی می باشند.
نو خبر را دیده دغه مو نیک نه قرض رواغی شنو دی که به 2-3 ورځې کار کو به هغه پیسې خلاصي به د کور دیړی پورا کو کنه. نو نرخ ولوړ دی دی شک نشته دی غربت ډیر زیات دی چې د غربت مسله نه وای نو خبر دا دغه په 15000 به آسان و.
دغه مثال اوس د میاش ټیم درکې بیا خوری ته میل چې میاش باد راسه هغه چې شل ورځې باد راغی نن یې ورکړه دغه ساتیا سیده کور آباد دغه سیده.
در این حال مولوی نظرګل حامد رئیس احصایه و معلومات ولایت ننګرهار میگوید در مدت یک سال بعد از به قدرت رسیدن امارت اسلامی در ولایت ننګرهار حدود 200 هزار شناسنامه های الکترونیکی توزیع گردیده که بابت آن 43 میلیون افغانی عواید به خزانه دولت تحویل داده شده است. وی میگوید قیمت کنونی شناسنامه های الکترونیکی از جانب شورای وزیران تعیین گردیده که صلاحیت تغییر آن نیز به دست شورای وزیران می باشد. رئیس احصایه و معلومات ولایت ننگرهار همچنان گفت که در آینده نزدیک مراکز جدید توزیع شناسنامه های الکترونیکی را در ولسوالی ها نیز ایجاد خواهد نمود.
الحمدلله اول طول استونج مطلب عوارشی ویدی
پروسه توزیع شناسنامه های الکترونیکی در رژیم قبلی آغاز شده، اما گفته می شود که امارت اسلامی بر توزیع شناسنامه های الکترونیکی تاکید می ورزد و می گوید هم اتباع کشور باید شناسنامه های الکترونیکی را به دست بیاورد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
و وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد ضمن محکوم کردن اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم در سویدن از وی خواست تدابیر لازم را به منظور تکرار نشدن و جلوگیری از عواقب خطرناک گسترش و تداوم این پدیده مهم و تحریک آمیز اتخاذ کند. فردی افراطی به نام سلوان مومیکا که 28 جون در استکهلم به قرآن کریم در سویدن اهانت کرده بود، دیروز پنجشنبه نیز برای دومین بار با کسب مجوز از پلیس این کشور به قرآن کریم اهانت کرد. مشروع خبرها را در ساعت 12 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. روزتان بخیر.
سپاس از همراهی شما دوستان عزیز. امیدوارستم که آنچه تا این لحظه تقدیمتان شده مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه و در ادامه با ما همراه باشین. 3800-226 در ایران شماره پیامک ماست و 0794-71-71-44 هم در افغانستان و سایت ما هم parstoday.com www.ir/dari.
شندل ام چون سهرم کن الله 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 یو شندل ام چون سهرم کن الله 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 زمور خش و نوارم کن الله 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 زمور خش و نوارم سازم حسرت شبهای درازم مطلوب من حساز و سازم حسرت شبهای درازم مهراب خلوت نمازم ذکر سجود تو نیازم روشن دل همچون سهرم کن الله 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 زمور عشم و نوارم کن
دوستان عزیز، در این فرصت برنامه پارسی گویان را با هم میشنویم که حدوداً 35 دقیقه است زمان این برنامه.
پارسی گویان
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو، آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
به نام خداوند جان و خرد. همراهان هم دل و هم زبان، گویشوران شیرین ترین زبان جهان، سلام. شادکام و لبریز شوقیم از همراهی شما خوبان.
چه زیباست فارسی، دل زیباست فارسی، چه زیباست فارسی، دل زیباست فارسی.
ابو محمد مشرف الدین مصلح ابن عبدالله ابن مشرف، متخلص به سعدی، از بزرگترین نویسندگان پارسیگوی جهان است. اهل ادب به او لقب استاد سخن، پادشاه سخن، شیخ اجل و حتی به طور مطلق استاد گفتند. سعدی تأثیر انکارناپذیری بر زبان فارسی گذاشته، به طوری که شباهت قابل توجهی بین فارسی امروزی و زبان سعدی وجود دارد. آثار او مدتها در مدرسه ها و مکتب خانه ها عنوان منبع آموزش زبان و ادبیات فارسی تدریس می شده و بسیاری از ضرب المثل های رایج در زبان فارسی از آثار او اقتباس شده است. او برخلاف بسیاری از نویسندگان معاصر یا پیش از خود، ساده نویسی و ایجاز را در پیش گرفت و توانست حتی در زمان حیاتش شهرت زیادی به دست آورد. آثار سعدی در اصطلاح سهل و ممتنع، یعنی ساده دشوار است و در آنها نکته سنجی و طنز آشکار یا پنهان ملاحظه می شود. دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، برای ما از سعدی می گوید و از گلستانی که او از خود به یادگار گذاشته است.
نام و یاد خدا، منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. با سلام خدمت همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان. سخن درباره سعدی و گلستان سعدی بود. با تکرار این مقدمه که در میان آثار نثر فارسی گلستان سعدی بر قله رفیعی نشسته که برای اون همتایی نمیشه تصور کرد، و اگر در میان آثار نثر فارسی ما بخوایم نقطه اوج و زبان معیاری برای نثر فارسی پیدا بکنیم، بی تردید باید از گلستان سعدی نام ببریم. در این برنامه و در ادامه آنچه که در برنامه‌های قبل مطرح شد به وجوهی دیگر از زیبایی‌های نثر گلستان سعدی می‌پردازیم. یکی از ویژگی‌های نثر سعدی رعایت اعتدال هست. اعتدال در گفتار، اونطوری که در مفاهیم حکایات به این نکته و به این مهم تأکید و توجه شده که اعتدال هم در لفظ رعایت شده و هم در معنی، و بین لفظ و معنی به گونه اعتدال برقرار هست که اینطور نیست که در جایی لفظ بر معنی ترجیح داده شده باشه و یا در جای دیگری معنی بر لفظ ترجیح داده شده باشه. و میدونیم که در بحث ادبیات در همه دنیا عده‌ای هستند که معتقدند که به اصطلاح شکل و یا فرم سخن مهمتر از معناست، و عده دیگری معتقدند که نه، فرم سخن چیز چندان مهمی نیست بلکه این محتواست که به درد می‌خوره. ولی واقع قضیه این هست که فرم و محتوا یا شکل و محتوا یا صورت و معنای کلام باید با هم یک اعتدالی و یک تناسبی داشته باشند، و در واقع همین ویژگی اعتدالی هست که باعث میشه که ما نثر سعدی رو نثری فصیح و بلیغ بدونیم.
امروز چه دانی تو که در آتش آبم، امروز چه دانی تو که در آتش آبم چون خاک شدم، چون خاک شدم باد به دوش تو رسانه. آنان که ندانند پریشانی مشتاق گویند که نالیدن بلبل به چه ماند. سعدی تو در این بند بمیری و ندانه فریاد بکن، فریاد بکن یا بکشد یا برهانه.
استخدام واژگان در گلستان سعدی به گونه ای هست که هر واژه شایسته همون جایی هست که برای اون به کار برده شده. اگر کسی بیاد یک واژه ای رو برداره و بگرده در تمام متون که عبارتی یا واژه ای رو پیدا بکنه که جایگزین اون واژه و یا عبارت بکنه، بدون تردید پس از اون که بسیاری واژگان رو آزمون کرد و آزمود، به این نتیجه میرسه که جز همونی که سعدی گذاشته زیبنده اونجا نیست. و این البته موضوعیه که به اون مهندسی کلمات میگن که در شعر هم ما این ویژگی رو بیشتر در غزلیات حافظ میتونیم ببینیم. نکته دیگر اون که نثر گلستان نثری است آمیخته به شعر و امثال و حکایات و آیات و احادیث. و از این نگاه آنطوری که پیشتر هم گفتیم و راجع به اون بحث کردیم، نثر گلستان سعدی رو باید نثری فنی مصنوع و یا متکلف بدانیم. اما خوبه که این رو بدانیم که سعدی در نثر خودش شیوهی ممتاز در سخن داره و بیان که در پی خودنمایی و قلم آرایی باشه، فقط دنبال راهی بوده که معنی رو به بهترین زبان و با تأثیرگذارترین وجه ممکن به همه مخاطبین خودش القا بکنه. اگر یک مفهومی رو در جایی به چند زبان میگه، یعنی با زبان شعر میگه، با نثر زیبای خودش بیان میکنه، آیه‌ای، حدیثی و یا داستانی میاره و یا ضرب المثلی میاره، دنبال این هست که سطح مخاطبین خودش رو گسترش بده. و میدونیم که در بسیاری از نثر نویسان، یعنی در قلم بسیاری از نثر نویسان، اظهار فضل وجود داره و برای اینکه نشون بدن که بر آیات و احادیث و اشعار قدیم و جدید و حتی واژگان زبانهای دیگری تسلط دارن، وقتی میخوان یک حرفی رو بزنن یک مطلبی ساده رو آنچنان در هم میپیچن تا خواننده رو مجبور کنن که اقرار بکنه که اون فردی است که معلومات بسیاری داره. اما سعدی در سخن خودش جز آن که بخواد مفهومی رو بدون افراط و تفریط به خواننده منتقل بکنه و دامنه مخاطبین خودش رو گسترش بده، در پی چیزی دیگری نبوده. و از این رو ما در گلستان سعدی هیچ موقعی این احساس بهمون دست نمیده که آیه‌ای، حدیثی و یا شعری و ضرب المثلی زائد بر موضوع هست، بلکه هر چیزی که در گلستان سعدی اومده، یعنی هر نکته‌ای که بر موضوع اصلی اومده، یا در تکمیل هدف اصلی است و یا یک سطح تکاملی از گفتار رو طی میکنه و برای این هست که سطح مخاطب رو به فرهیختگی برسونه و مخاطب رو در مسیر فرهیختگی سوق بده، و یا اینکه به دنبال این هست که نوری رو از زاویه دیگری از ذهن خواننده بر تاریکی ها بتابانه و خواننده رو و مخاطب خودش رو به سرچشمه دیگر از معرفت هدایت بکنه.
ای ساربان آی سران خارم جان نمیره، ای ساربان آی سران خارم جان نمیره.
باب سوم گلستان رو سعدی اسمش رو گذاشته در فضیلت قناعت، بابی که 28 حکایت داره و در واقع گنجی پایان ناپذیر از استغناست. استغنا نیاز زندگی بشر هست و سعدی این باب رو به این موضوع اختصاص داده و با این حکایت آغاز میکنه که خواهنده مغربی در صف بزازان حلب میگفت ای خداوندان نعمت، اگر شما را انصاف بودی و ما را قناعت، رسم سؤال از جهان برخواستی. ای قناعت توانگرم گردان، که ورای تو هیچ نعمت نیست. کنج صبر اختیار لقمان است، هر که را صبر نیست حکمت نیست. گفته شده که سعدی جامعه شناس بوده و درست هم هست، حرف درستیه. واقعا سعدی جامعه خودش رو به خوبی می شناخته و از قوت و ضعف جامعه به نیکویی با اطلاع بوده و در معرفی جامعه مد نظر خودش و در بیان الگوهایی برای ارتقاء سطح فرهنگی جامعه میخواد جامعه رو اول طوری که هست قابل تحمل بکنه برای مردم و دنبال این نیست که اولا یک مدینه فاضله دست نایافتنی معرفی بکنه و نه مانند عرفا در عوالم روحی و خلسات روحانی هست که یک چیزهایی بگه که روی زمین مصادیقش رو نشه پیدا کرد و نه مانند مدینه فاضله افلاطون هست که ما با موضوعاتی برخورد میکنیم که آرزوهای دست نیافتنی و محال هستند. در اواخر همین باب سوم از گلستان سعدی حکایتی میاره و مخاطب رو بر قناعت، بر رزق مقسوم و پرهیز از حرص و طمع ترغیب میکنه و خیلی حکایت زیباییه و من معتقدم که این حکایت منشأ بسیاری از داستانها در جهان شده اگر پر بیراه نگفته باشیم. در این حکایت میگه که صیادی ضعیف را ماهی قوی به دام اندر افتاد، طاقت حفظ آن نداشت، ماهی بر او غالب آمد و دام از دستش در رو بود و برفت. شد غلامی که آب جوی آرد، جوی آب آمد و غلام ببرد. دام هر بار ماهی آوردی، ماهی این بار رفت و دام ببرد. دیگر صیادان دری خوردند و ملامتش کردند که چنین صیدی در دامت افتاد و ندانستی نگاه داشتن. گفت ای برادران چه توان کردن، مرا روزی نبود و ماهی را همچنان روزی مانده بود. صیاد بی روزی در دجله نگیرد و ماهی بی اجل بر خشک نمیرد. این حکایت به نظر من از چنان قابلیت معنایی و گسترش معنایی برخورداره که میتونیم در تحلیل اون کتابهای مختلفی بنویسیم و مقالات مختلفی بنویسیم و پر بیراه نیست اگر بگیم که این حکایت کوتاه گلستان سعدی برابری میکنه با داستان پیرمرد و دریای ارنست همینگوی و حتی میتونیم فصلی در مقایسه این دو هم بنویسیم و شاید این داستان سعدی بتونه منشأ و الهام بخش آفرینش داستانهای دیگری هم باشه، هم در معنا و هم در شکل و ساختار داستان. و اما سعدی در باب چهارم از خاموشی و فواید اون سخن میگه و خاموشی رو در ادامه قناعت میاره. در برنامه‌های قبل اگر خاطر مبارکتون باشه عرض کردم که چینش گلستان سعدی هم هنرمندانه و حکمت آمیز هست، بر اساس یک حکمتی گذاشته شده. بعد از اینکه در سیرت پادشاهان رو میاره در باب اول، بعد میاد در سیرت درویشان، یعنی یک به اصطلاح تاریکی روشنی و یک تضادی در سرتاسر گلستان ما میبینیم. بعد میاد قناعت و خاموشی رو به عنوان اسباب دولت درویشان بیان میکنه و اگر کسی میخواد دولتی در مقابل پادشاهان داشته باشه، به گفته سعدی باید اسباب بقای این دولت رو هم برای خودش فراهم بکنه، که سعدی قناعت و خاموشی رو دو اسباب مهم حکومت بی زوال درویشان دانسته و به تعبیر حافظ که دولتی را که نباشد غم از آسیب زوال، بی تکلف بشنو دولت درویشان است، هم در همین معناست. باب چهارم گلستان سعدی 14 حکایت داره و حکایت دومی که در این باب وجود داره، من به جهت اختصار انتخاب کردم حکایت ها رو، این هست که می‌فرماید: بازرگانی را 1000 دینار خسارت افتاد. پسر را گفت: نباید که این سخن با کسی در میان نهی. گفت: ای پدر، فرمان تو راست، نگویم، ولیکن خواهم مرا بر فایده این مطلع گردانی که مصلحت در نهان داشتن چیست. گفت: تا مصیبت دو نشود، یکی نقصان مایه و دیگر شماتت همسایه. مگویند و خیش با دشمنان، که لاحول گویند شادی کنان. با ذکر این نکته که حکایت‌های باب چهارم گلستان از کوتاه‌ترین حکایت‌های گلستان هستند و این باب هم از نظر تعداد حکایت و هم اندازه و حجم هر حکایت کمترین و کم حجم‌ترین حکایت‌های گلستان سعدی هستند. گویی سعدی متناسب با نامی که برای این مجموعه گذاشته، یعنی فواید خاموشی، نخواسته که پرگویی کنه و نقض غرض کنه و خودش در این باب هم کم سخن گفته و هم کوتاه، و این دقیقا همون چیزیه که درباره گلستان ما باید بدونیم، که در لفظ و در معنی اعتدال رو رعایت کرده و حکمت نظری و عملی رو توأمن با هم به ما معرفی میکنه. در واقع سعدی میخواد به ما بفهمونه که نمیشه که ما از فواید خاموشی سخن بگوییم و خودمون زیادگو و حراف باشیم، و از همین دست موضوعات هست که ما در گلستان سعدی میبینیم که همه جوانب رعایت شده. و حکایت دهم از همین باب رو باز با هم میخونیم. یکی از شعرا پیش امیر دزدان رفت و سنایی بر او گفت. فرمود تا جامه از او برکنند و از ده بدر کنند. مسکین برهنه به سرما همی رفت. سگان در قفای وی افتادند. خواست تا سنگی بردارد و سگان را دفع کند، در زمین یخ گرفته بود. عاجز شد، گفت: این چه حرامزاده مردمانند، سگ را گشادند و سنگ را بسته. امیر از غرفه بدید و بشنید و بخندید. گفت: ای حکیم، از من چیزی بخواه. گفت: جامه خود می خواهم اگر انعام فرمایی. رزینا من نوالک بالرحیل، امیدوار بود آدمی به خیر کسان، مرا به خیر تو امید نیست، شرم رسان. سالار دزدان را بر او رحمت آمد و جام باز فرمود و قبا پوستینی بر او مزید کرد و درمی چند. و دو نکته در این حکایت هست. یکی این نکته‌ای که میگه سگان را گشاده و سنگ‌ها را بستند، میبینیم که امروزه این الهام بخش بسیاری از شاعران معاصر شده و چقدر در این زمینه شعر گفته میشه و این ضرب المثل چقدر در بین مردم رواج پیدا کرده و چقدر مردم با این کلام آشنا هستند. و دیگر مصرع دوم این بیت اخیر که میگه که مرا به خیر تو امید نیست، شرم رسان، این هم میبینیم یک ضرب المثلی هست که تمام مردم حتی اگر ندونند که این ضرب المثل از کیست، این ضرب المثل رو میدونن و ممکنه در محاورات و گفتگوهاشون و در مکاتباتشون از این استفاده بکنند. بدرود، تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر، شما رو به خدای بزرگ می سپارم.
اثر جاودانه حکیم ابوالقاسم فردوسی به خاطر محتوای غنی و پرسویه خود بلافاصله پس از سرایش با استقبال افراد و طبقات مختلف جامعه مواجه شد. از شاعر و مورخ و لغوی و حکیم و نقاش و نقال تا مأموران دولتی و سپاهیان و دایگان و درباریان با شاهنامه انس گرفتند و بدین ترتیب شاهنامه مانند پلی شد که دو فرهنگ پیش از اسلام و بعد از اسلام ایران را به یکدیگر متصل ساخت. در ادامه مسیر برنامه‌های گذشته همراه با شما پارسیگویان عزیز برگی دیگر از شاهنامه را می‌شنویم همراه با پریسا سیمین مهر.
به نام خداوند جان و خرد کز این برتر اندیشه بر نگذرد. بیژن به افسون و دسیسه گرگین در دام تورانیان افتاده. گرگین با اسب و لباسهای رزم گرازهای بیژن به ایران رسید. جهان پهلوان همراه با گیو به خدمت کیخسرو رسیدند. احترامی در خور مقام کیخسرو گذاشتند و داستان رو برای رستم تعریف کردند. رستم گفت به نیروی یزدان و فرمان شاه برارم من او را ز تاریک چاه. خب رستم قرار شد که لباس بازرگانی بر تن بپوشند، همراه با پهلوانان دیگر به هیئت بازرگانان برند به توران. منیژه خبردار شده بود که یک کاروانی از سمت ایران آمده. خودش رسون به کاروان سرا. چشمش افتاد به جهان پهلوان، گمان کرد که این باید بزرگ بازرگانان باشه. رفت جلو گفت شما رستم و گیو و گودرز را میشناسید؟ خبر گم شدن بیژن به شما نرسیده؟ رستم یه نگاهی به چهره این دختر کرد، دید نوع بیان حرف زدنش به گداها نمیخوره. از طرفی هم رستم دنیا دیده است، با تجربه است، نمیتونه بهش اعتماد کنه. گفت دور شای زن، بازارم را تهی کردی. من نه رستم نه گیو نه گودرز را نمی‌شناسم. منیژه که خود زمانی دستور گاه بود و تاج افسری بر سر داشت، دل شکسته شد و آهی کشید و گفت این رسم جوانمردی نیست که محتاجی را این گونه از خود برانی. پاسخ نمیگویی چرا خارم می‌کنی؟ منیژه منم دخت افراسیاب، برهنه ندید تنم آفتاب. من سر و افسری داشتم، برای یکی بیژن شوربخت فتادم ز تاج و فتادم ز تخت. رستم نام بیژن که دوباره از زبان این دختر شنید، در درونش آتشی برفروخت. خودشو نگه داشت، میخواست ببینه این زن چرا صحبت از بیژن میکنه. دستور داد که مرغ بریانی آوردند. پنهانی انگشتر خودش رو در دل مرغ گذاشت و داد به منیژه، گفت بگیر و ببر. من از اینجا به سوی چین میروم. نمیدانم که کی به ایران میروم، اما اگر رفتم خبر تو را به آنها میگویم. منیژه این مرغ رو گرفت و میان پارچه آن را پیچید و از شکاف سنگ و زمین به بیژن داد. بیژن مرغ رو گرفت، همچین که داشت میخورد در دهانش متوجه حضور یک انگشتری شد. انگشتری رو در پرتو نور که از اون بالا به نگاه داشت، دید که نشانی از نیایش جهان پهلوان رستم دستان است. به محضی که بیژن این انگشتری و آن نشان نیایش جهان پهلوان را برو دید، بنا کرد بخندیدن. منیژه بالای چاه دل تو دلش نبود. گفت دیدی بیژن دیوانه شد؟ فریاد زد بیژن من چه شده است؟ تو که روزگارت چون شب سیاه است چرا میخندی؟ گفت میخواهم رازی با تو بگویم، اما باید سوگند یاد کنی. زمان که این حرف زد دل منیژه شکست. منیژه چو بشنید نالید سخت، که بر من چه آمد ز بدخواه بخت. دریغا که شد روزگاران من، دل خسته و چشم باران من. بدادم به بیژن دل و خانمان، کنون گشته بر من چنین بدگمان. پدر گشته بیزار خیشان ز من، برهنه دوان بر سر انجمن. همه گنج و تاج و افسر از دست دادم برای تو بیژن. از امید بیژن شدم ناامید، جهانم سیاه و دو دیده سپید. بپوشد همی راز بر من چنین، تو آگه تری جهان آفرین. بیژن فهمید که اسباب رنج منیژه پاک دامن رو فراهم کرده، پس از او خواست که مورد بخشش قرار بگیره. آرام فریاد زد: منیژه، مرا ببخش، اما همان که انگشتری به تو داده است نیایم جان پهلوان رستم دستان است. اگر کسی از وجودش با خبر شود، جان ایران و ایرانی به خطر می افتد. از این باب بود که از تو خواستم که سوگند یاد کنی. اینک بازگرد و انگشتری به سویش ببر که او برای نجات من آمده است. اما اینکه رستم میمانه و چه بلایی سر افراسیاب میاره، شاهنامه بخوانید. بیا تا جهان را به بد نسپریم، به کوشش همه دست نیکی بریم. به نیکی گراییم و فرمان کنیم، به داد و دهش دلگروگان کنیم. تو گر دادگر باشی و پاک دین، نیابی ز هر کس به جز آفرین.
تیری شگرف و پردار و گیر، که آرش می باید با همه توش و توان خیش، آن را تا دورترین جایی از جهان نشان زند و نشان دهد.
قیاس‌الدین ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیام نیشابوری زاده 28 اردیبهشت 427 در نیشابور است و در گذشته 12 آذر 510 در همین شهر. در پارسیگویان این هفته گفتارهایی از برخی صاحبان اندیشه در خصوص او خواهیم شنید. غلام حسین ابراهیمی دینانی.
خیام عنوان یک شاعر رباعی‌گو معروفه، صاحب رباعیات. عنوان یک شاعری که به سبک رباعی، که سبک ویژه‌ای است در شعر ادب فارسی، به سبک رباعی سخن گفت. خب خیام یک دریای بیکرانه است که یه موجش موج شاعرانگی اوست. یکی از امواج این دریا یه موجی زده در شعر، اینم به صورت رباعی ظاهر شد. خیام یک ریاضیدان درجه اول عصر خودش، هندسه، علم نجوم، هیئت، طب، طبیب بزرگی بود. بالاترین ریاضیدان عصر خودش بود. در علوم ادبی، فقه و اصول و اینا سرآمد بود. اما از همه اینا مهمتر از نظر بنده یک فیلسوف طراز اول هم بود. و در درجه اول خیام یک فیلسوف، بعد ریاضیدان، بعد مهندس، بعد علم نجوم میدونه، هیئت میدونه، بعد طبیب، بعد فقیه، بعد ادیب. اینا اول فیلسوف. بعضی میگن شاگرد ابن سینا بوده. یه قدری بعیده که بتونه ابن سینا درک کرده باشه، ولی در هر حال شاگرد ابن سینا ولو به واسطه هست، واسطه چندانی نبوده. اگرم خود ابن سینا درک نکرده، شاگرد ابن سینا میشه بگه هست، چون خیلی سیناییه، خیلی به ابن سینا علاقه داره. مرتب کتاب شفای ابن سینا کتاب بالینی خیام بوده. کتاب بالینیش کتاب شفای ابن سینا بوده. تا هنگام مرگ نوشتن در شهر حالش که یه خلالی در دندانش، ظاهرا مثلا نهار خورده بوده صبحانه، خلال در دندانش بوده و مبحث واحد و کثیر شفا رو مطالعه می‌کرده. بحث واحد و کثیر خیلی بحث مهمیه در فلسفه. شفام جلوی شده یه مرتبه، حالا چه بیماری سکته بوده چه بوده، یک مرتبه سر فرو می‌بره و جان به جان آفرین تسلیم. یعنی شهید راه مسئله واحد و کثیر فلسفه است.
چون ابر به نوروز رخ لاله بشست، برخیز و به جام باده کن عزم درست. کاین سبزه که امروز تماشاگه توست، فردا همه از خاک تو برخواهد رست.
جلال خالقی مطلق.
خیام نه تنها شاهنامه رو مطالعه کرده، بلکه از او یک تأثیر فلسفی میهنی گرفته، هم درباره ناپایداری جهان و از بین رفتن آن شکوه و جلال ایران کهن، و هم نوعی میهن دوستی در او ایجاد شده نوعی فلسفه به ناپایداری جهان.
از آمدن و رفتن ما سودی کو، از بافته وجود ما پودی کو. در چنبر چرخ جان چندین پاکان می سوزد و خاک می شود دودی کو.
محمد علی اسلامی نروشن.
آن قصر که جمشید در او جام گرفت، آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت. بهرام که گور می گرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت.
یکی جز به نیکی زمین نسپرد، همی از نژندی فرو پژمرد. این منشأ تمام این استش که دنیا واقعا اعتباری نداره کارش و نباید خیلی توقع ازش داره.
افسوس که بی فایده فرسوده شدی و از داس سپهر سرنگون سوده شدی. در داو و ندامتا که تا چشم زدی، نابوده به کام خیش نابوده شدی.
پارسیگویان جهان شاد باشید و در پناه خدای جهان.
حدود 20 دقیقه برنامه ای را تقدیمتان میکنیم به نام شما و رادیو.
اگر میشد صدا را دید